از اینجا بحث رو قدری ریزتر وارد می‌کنیم در مباحثی که برای آموزش ما هم در حوزه‌هایی که با بچه‌ها مرتبط هستیم می‌تونه خیلی خیلی نقش داشته باشه. من یه تقسیم بندی از روایات کردم که این تقسیم بندی خیلی به گمانم کمک می‌کنه هم در چیدمان اون گزاره‌ها و محتواهای دینیمون و هم کمک می‌کنه در ارائه و بسته‌بندی و آموزشش. حالا بعضیاش رو هم شاید برای بچه‌ها نتونیم آموزش بدیم، اما خب نمی‌خوام حذفش کنم که این منظومه که الان دارم میگمش منظومه‌شو تقریبا کامل خدمت اساتید عزیز عرض کرده باشم. صداقت، یعنی شما به هر کدومی که کسره میذارید اضافه میکنید، صداقت کلامی. اولین مبحثی که در متون روایی تربیتی اخلاقی ما روش خیلی مانور داده شده صداقت کلامیه. صداقت کلامی یعنی آن گفتاری که آدمی به کار میبره توش صداقت داشته باشه. این تو متون دینی ما به صدق القول بیان شده، صدق القول یا صدق الحدیث، صدق الحدیث و صدق القول. اگه خاطر عزیزان باشه اون زمانی که ما با هم اداء امانت و بحث امانت و بحث عهد و وفا رو می کردیم، اونجا عرض کردم خدمتتون که تقریبا به ندرت، یعنی غالبا این گونه است که هر جا در ادبیات دینی ما اصرار بر اداء الامانه هست، قبلش یه نکته دیگه هم هست، صدق الحدیث و اداء الامانه. صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید یکی از آموزش‌های مهم همین صداقت در گفتاره، صدق در حدیث. و بهتر از من مستحضر هستید که تو جامعه ای قرار داریم که در این موضوع لنگی فراوانی می‌کنیم. یه سوال بکنم، چرا دانش آموز من، چرا فرزند من، چرا مخاطب من در صدق الحدیث کوتاهی می‌ورزه؟ داریم یه تحلیل روانشناختی می‌کنیم. چرا در مدارس ما صدق الحدیث نیست؟ حالا یه سوال، در مقابل صدق الحدیث چی وجود داره؟ کذب الحدیث وجود داره. صدق الحدیث میشه مقابلش کذب الحدیث باشه، اما نه لزوماً. ببینید وقتی من یه حرف راستی رو نزدم اما دروغ هم نگفتم، یعنی ساعت چنده؟ ساعت دهه. من نگفتم ساعت 11 هست که به شما کذب داده باشم، اما به شما ساعت رو هم نگفتم چنده. اینجا من به شما صداقت نورزیدم اما کذب هم نگفتم. پس مقابل صداقت لزوماً کذب نیست. خیلی این بحث مهمه. میدونید کجا مهمه؟ اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا یه سوال مهم، چرا گناه عزیز من؟ چرا گناه باشه؟ من که او رو تو چاه هل ندادم که، من که او رو آسیب، من فقط خاموش بودم. میگه خاموشی گناهه، چون فقط کشتن او و آسیب به او نیست که گناهه. اگر نابینا بود همین که به او رهی نگویی، نگی ساعت چنده، خود این گناهه. پس در مقابل صدق فقط کذب نیست، چیزای دیگه هم هست، مثل سکوت که اینا رو بعدن شاید تو همین جلسه عرض کنیم. سوال ما اینه، چه اتفاقی میفته که مخاطب من در صدق الحدیث کوتاهی میورزه؟ تحلیل بکنیم. چند تا علت میشه شمرد. یک، منفعت. وقتی منفعت محور شد صدق الحدیث میتونه آسیب جدی ببینه. یعنی چی؟ یعنی اگه من احساس کنم با بیان صدق الحدیث منفعت من آسیب میبینه. مثال بزنم، من یه دونه عرض کنم خدمت شما که حالا الان که دیگه بچه ها اینقدر توی این امور همه چی دارند که مثال اینجوری گفتن واقعا سخته. من یه مثال خیلی واقع بزنم، مدادی اومده بود که پاک‌کنش هویج بود، پاک‌کن هویجی بود. حالا والدین دانش آموز اینو از دبی مثلا فلان سال آوردن، هنوز تو ایران زیاد نبود این، و واقعا هم این طراحی مداد خیلی فوق‌العاده زیبا بود. معلمی میگفت که مداد بچه گم شد، مداد دانش آموز گم شد و گریه کنن آمد دفتر. آمد دفتر کجا انداختی و تو حیات انداختی و آقا نمیدونم و سر کلاس و اینجور و اونجور. خب چیز شد، مداد گم شد دیگه. فردا هم والدینش تماس گرفتن که بله چرا این مدرسه بی مدیریتی میکنه و دقت ندارن. خلاصه موضوع لوس شد دیگه. چند روز بعد یکی از دانش آموزان آن به من گفتش که فلانی من دیدم مداد الف و دانش آموز ب برداشت. گفتش که تو از کجا فهمیدی؟ گفت خب دوتاییمون با هم تو کلاس بودیم، اون اینو برداشت و به منم گفت به کسی نگی یا من بعض جا میدم به تو، تو هم استفاده کنی. بعد حالا چرا اومدی تو داری میگی به من اینو؟ آقا چون نداد به من استفاده کنم. یعنی ببینید بازم اینجا نه از باب یک صفت اخلاقی، همش منفعته. آقا به من گفتو میدم به تو استفاده، من نداد به استفاده کنم، من اومدم بگم که ایشون این مداد برداشت. مدیر احضارش کرد دانش آموزو که تو مداد فلانی رو برداشتی؟ اول که انکار و بعدم که اشک ریزان و بعدم اعتراف، بله آقا ما مداد فلانی رو برداشتیم. خب یک سناریویی که مداد رو به دانش آموز تحویل بدیم و که دیگه نه خانی رفته و نه خانی آمده. اما حالا سوال، چرا مدادش رو برداشتی؟ همه رو من واسه این گفتم، کاری به نحوه رفتار مدیر و اینو اصلا ندارم، دارم یه گزارشی میکنم. چرا مدادش رو برداشتی؟ اینو تو فضای کودکانه ببرید ببین چقدر زیباست این تعبیر. چرا مدادش را برداشتی؟ جواب این بود: آقا خیلی خوشگل بود، آقا خیلی خوشگل بود، خیلی مدادش خوشگل بود. حالا این کلمه خوشگل بود رو شما بیارید تو ادبیات خودمون معناش کنیم، یعنی یه زیبایی در دستان او بود به نام مداد هویجدار که من فاقد این نعمت بودم، یه منفعتی داشت، من این منفعت رو نداشتم. خب حالا چرا صدق الحدیث نکردی توی اونجا؟ یعنی کی میداد این بچه رو برداشته؟ خب همه ساکتن، یا میومدی میگفتی؟ صدق الحدیث نیست اینجا دیگه، حالا هم صدق الحدیث نیست، هم صدق الفعل نیست، هم صدق الاحوال نیست. جوابش این بود: خوشگل بود. یعنی یه منفعتی روی میز هست که به خاطر جلب این منفعت یا از دست ندادن این منفعت من این کار رو انجام میدم. پس این یک موضوع مهمیه. دومین علتی که صدق الحدیث آسیب میبینه و کوتاهی پیدا میکنه ترس. چرا صدق الحدیث گاهی اوقات نزول پیدا میکنه؟ به خاطر خوف و ترس. خب باز دوباره سوال، خوف و ترس از چی؟ میگن تو دو تا چی؟ یک، خوف و ترس باز از دست دادن منفعت. یعنی یه جا منفعت رو من صدق الحدیث بابتش نمی کنم تا جلبش کنم. دو، یه بار صدق الحدیث ندارم چون می ترسم از دستش بدم. یعنی پس یه قسمتی منفعت جلب بشه، یه بار منفعت سلب بشه. دو، می ترسم، ترس از توبیخ، ترس از تنبیه. یه بخشی از نگفتنها ترسه، می ترسم. و این موضوع مهمیه، موضوع مهمیه. یک آماری گرفته شده در مناطقی که زورگیران هستند، مناطقی که اوباش زندگی میکنن، برخی از محله های کشورمون، شهرمون، که توی اون محله ها خیلی از موضوعات رو محلی ها میدونن اما با پلیس همکاری نمیکنن، صدق الحدیث ندارند. چرا؟ چون میترسن، چون از اون فرد شرور میترسند، یا شاید حتی تا تابع منفعته، یعنی اون شرور بودنش ممانعت میکنه از آمدن یه شرور بالاتر، یه شرور بالاتر. اون مطلبی که حالا به طنز گاهی اوقات گفته میشه که در زمان حجاج، حجاج گفته بود به مخاطبانش که دقت کردید از زمانی که من بر شما حکومت میکنم دیگه عرض کنم خدمت شما خشکسالی و سیل و بلاهای اینگونه کمتر میاد. اینو یه پیرمرد شنیده بود، گفته بود کاملا راست میگه حجاج. و این رحمت و ارحم و راحمین بودن خدای متعاله که همزمان با چند مصیبت مردم رو امتحان نکنه. خود حجاج اینقدر مصیبت بالایی هست که به جای تمام این سیلها و بلاها کفایت میکنه. حالا من فقط یه نکته رو میگم چون نمیخوام این تحلیل رو بازش کنم، فعلا میخوام صداقت رو یه دور بریم جلو با هم. وقتی ما زندگی رو منفعت محور تنظیم میکنیم این مشکلات به وجود میاد، یعنی به جای زندگی مصلحت محور میشه زندگی منفعت محور. چی واسه من نفع داره، چی واسه من سود داره؟ اما دین میگوید تو زندگی رو بر اساس مصلحت باید تنظیم بکنی. مصلحت هم نه باز مصلحت فارسی، یعنی آنچه که صلاح است. صلاح رو هم بارها با هم صحبت کردیم، صلاح رو شارع مقدس معرفی میکنه. چی مصلحت توست؟ میگن فلانی اینجور زندگی کردن صلاح تو نیست. اینجور سخن کی صلاح رو مشخص میکنه؟ خدا صلاح رو مشخص میکنه. وقتی ما زندگی رو میذاریم منافع، این اتفاقات و بلاها، یعنی به محضی که شما اساس رو بر منفعت، منفعت یعنی سود فردی، سود جمعی، سود تیمی، سود جناحی، سود ملیتی گذاشتید، اونی که به وجود میاد چیه؟ توی همه چی آسیب داره، حتی تو صداقت، صداقت قولی به حد اقل میرسه که حالا من بعدا نام میبرم.